بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. در محضر حدیث نورانی خالات رسول مکرم اسلام و بلکه تجلیات اوصاف ایشون بودیم، اون هم در محضر وصافی همانند حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که نه تنها حالات ایشون رو وصف میکنن و بیان میکنن، بلکه این حالات ایشون هستن. اگر کسی وحدت علمی و نظری و خلقی و خلقی داشته باشد با وجود ایشون، قطعا حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. در این عبارت بودیم که آقا رسول الله عبه برای جلسائشون و همنشینهاشون و بقیه بودن و میشه این تعبیر رو داشت که اصحاب آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه با مراتبی که دارن، اینها اولین جلسای آقا رسول الله هستن، قطعا اینجوری. و نکته خیلی مهمی هم که در این جلسه که انشاءالله تمرین بفرمایید اینه که همنشین‌های هر فردی، گرچه که اوائل متعدد است و کثرت دارد، اما این جلسا تبدیل به جلیس واحد می شود و میشه بگیم این همان تعبیری است که عنوان صدر نشینی رو دارد. اینطوری و جناب رسول مکرم اسلام این گونه هستند و بستر این مجالست هم جز ورود در شرط شرح صدر چیز دیگری نیست. یعنی ما باید مخاطب به خطاب علم نشرح لک صدرک باشیم تا بعد در نتیجه برسیم به این که و وضع انکه وزرک، این وزر کنار گذاشته بشود و در نتیجه به رفعت ذکری برسیم و رفعنا رک ذکرک. برای همین ایشون نسبت به بقیه اب بودن، پدر بودن و نگاهشون نسبت به دیگران مساوی بود و مردم از خلق ایشون بهرمند کامل بودن و سارو اندهو فی الحق سوا، در محضر حق همه اینها یکسان بودن. تعالو الی کلمت حق الی کلمت سوا بیننا و بینکم، این کلمه حق، سلام علیکم، کلمه توحید و کلمه ولایت. و رسیدیم به این قسمت که مجلس ایشون مجلس علم بود و مجلس حیا بود و صدق و امانه. این چند عنوانی که در این روایت اومده قابل برنامه ریزی است. حیا، حیا اون حجبی است که استعداد انسان رو نگه می‌دارد و استعداد انسان رو در بستر یک زندگانی جدید رشد میده. برای همین بعد حضرت امام صادق از اولیای دیگر چندین امام فرمودند که من لا حیا له لا دین له، کسی که حیا نداشته باشد دین هم ندارد. خیلی تعبیر عجیبی است. و حیا نگهبان دارایی ها و دانایی های انسانه. میتونیم بگیم حسن حسین انسان حیا است و میشه بگیم فصل مقوم وجودی و اجتماعی و به عبارت بهتر دید. سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر. دیدنی انسان در این جهان حیا هست، به یقین این گونه هست. برای همین این طرف هم جا هست. برای همین حضرت فرمودن مجلس آقا رسول الله مجلس حلم است و مجلس حیاست. مجلس حیاست، مجلس حیا یعنی هر کسی، بله، حرمت هر کسی را به نحو خاصی رعایت میکنه. خود جناب آقا رسول الله نقل است، عموی بزرگوارشون، بله، میفرمایند که جناب ابو طالب پدر حضرت امیرالمؤمنین، ایشون از بیابان و بیرون آمدن، بله، لباسشون خیس شده بود، عرق زده بودن از گرما، خواستن لباسو در بیارن، رفتن پشت دیوار یا پشت پرده. حضرت جناب عمو ابو طالب فرمودن که شما لباس روی تو میخواستی در بیاری، چرا آره رفتی پشت دیوار یا پشت پرده؟ بعد ایشون آقا رسول الله کم سن سال هم بودن، بله، فرمودن که در محضر شما شایسته نیست که بعضی از نقاط بدن من دیده بشود. آره، بعد حضرت به ایشون فرمودن که خدا به این حیایی که تو داری ان شاء الله برکت و عزت و رحمت عنایت بکنه. خیلی تعبیر زیبا و دعای زیبایی. و این گونه بود، بله. بعد همونجا حضرت فرمودن که این نوجوان دارای آثار خاصی خواهد بود. اینا پیران مجربی بودن دیگه، جناب حضرت ابو طالب که ایشون در منزلشون بودن. عرض من این است که این مجلس ایشون مجلس علم و مجلس حیا بود. ما حیا رو تمرین بکنیم، به خصوص در خانواده هامون و بالاخص در مراوده هایی که داریم با فرزندان، با خانواده، با بستگان. اگر ما رعایت کردیم دیگران رعایت میکنن. اگر ما خدای نخواسته بعضی از مسائل رعایت نکردیم دیگران رعایت نمیکنن. من بارها عرض کردم من و شما اگر نماز شب خوندیم مردم نماز صبحشون رو میخونن. آره، اگر آنهایی که جلوداران جامعه هستن این گونه باشن، مستحبات رو انجام بدن، مردم واجباتشون رو انجام میدن. اما ما اگر اهل مستحب نباشیم، معلوم نیست مردم واجباتشون رو انجام بدن. دیگه فتعمل، دیگه سوالهای دیگه و مطالب دیگه رو من قبل حضرتون عرض نمی کنم. که اگر خدای نخواست ما قفلت نسبت به بعضی از وظایف داشتیم چه می شود؟ و واجبات انسان هم در هر زمان و در هر لحظه‌ای متغیره، چون ما الان بحث فقه داریم دیگه. بله، حکم الهی واحد است اما موضوعات احکام متغیره. ما فرقی بین حکم جهادمون و نمازمون و روزمون و حیائمون و ادبمون نیست، منتها فقط زمان متفاوته. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت علامه حسن زاده قدس الله نفسه و زکیه وقتی که صحبت حیا میشد میفرمودن آقا جان من، حیا بستر نگهداری مسائل اخلاقی و کمالی همه دورم هست و معمولا نفوس سالم این گونه هستن. وقت تذکرات اخلاقی گذشت، ادامش باشه برای انشاءالله جلسه آینده. انشاءالله امیدواریم که حلیم باشیم، صبور باشیم تا بتونیم وارد در مجلس آقا رسول الله بشیم که مجلسشون مجلس حلم و حیا و صدق و امانت. و به خصوص با اون عنوان بعدی که انشالله در حدیث داره که توضیح خواهم داد، که لا ترفع فیه الاسواق، اینقدر این مجلس حضرت آرامش داشت که هیچ گونه صدایی در مجلس حضرت بلند نمیشد. این خیلی، این دلیل بر اینه که همشون اهل حیا و ادب و اینها بودن. رزقنا الله ان شاء الله ایانا و ایاکم ان شاء الله، ان شاء الله هزارون ان شاء الله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده قرعه بودیم، به این نتیجه رسیدیم که قاعده قرعه جریانش در شبهات موضوعیه هست و فعلا به این نتیجه رسیدیم که در شبهات حکمیه نیست و مورد قرعه و ادله قرعه جایی است که حکم معلوم است، انطباق حکم بر موجود خارجی این هم معلومه، منتها تردید در کجاست؟ در منطبق و علیه. بنابراین شبهات و حکمیه چه بدوی باشن چه مقرون به علم اجمالی باشن از مورد قرعه چه می شوند؟ خارج می شوند. این حد و حدود جریان قرعه هست. برای این که در شبهات و حکمیه چه بدوی باشن و چه مقرون به علم اجمالی باشن، اینا دیگه شک به عبارت بهتر در اصل انطباق حکم است، نه اینکه حکم معلوم باشد و چه باشد در منطبق و الی باشد. مثالی هم که همون در روایت هم داشتیم و اولین روایت هایی بود که خوندیم، وطیه بله شات موتوعه و قاطی شدن در گله و بعد با قرعه خارج شدن تا اینکه به یکی برسد. و بعدم محضرتون عرض کردیم که شبهات موضوعیهی هم که مقرون به علم اجمالی هستن گاهی از اوقات حق الله هستن، گاهی حق ناس هستن. بعضی از آقایان فقها نظرشون به این رسید، ظاهرا حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در این رساله استصحابشون و جاهای دیگه که صحبت قرعه شده این حرف رو دارن که همونطور که روایات اثبات و تثبیت قرعه در باب قضاوت بود، ایشون از همون روایات فرمودن قدر متیقن این است که قرعه چه هست؟ مسبوق به نزاع است، نزاع هم در باب بفرماد حق الناس است و حق الناس هم در جایی است که بحث چه باشد؟ قضاوت باشد و اینها. اما با کمال معذرت ما از حضرت امام و کسانی که این مبنا رو دارن، ما بارها عرض کردیم که شاید ادله و دلیل تشریع یک قاعده‌ای یا یک حکمی از احکام به یک روایتی یا یک آیه‌ای باشد، اگر ما اون آیه و روایت رو تخصیص داشت، تخصیص هست مثل آیات ولایت و بعضی از احکام های خاص مثلا حکم حرمت ازواج النبی، اما اگر ما روایاتی بر تخصیص نداشتیم، ما عرضمون اینه که اینا چه هستن؟ اینا تمثیل هستن. و به تعبیری که بارها هم در تفسیر عرض کردیم و هم در فقه عرض کردیم، شأن نزول آیات و روایات منافاتی با سرایت در موارد مشابه نداره. همین عرض را هم در بفرمایید قاعده قرعه میزنیم. و بعضی از بزرگان هم نظرشون اینه که علم اجمالی در حق الله مانع از جریان قرعه در حق الله هست. علم اجمالی در به عبارت بهتر بله حق الله مانعه، و به عبارت بهتر ادله قرعه در حق الله چه هست؟ تخصیصا خارجه، نه این که چه باشد؟ تخصصا خارج باشه اگر اصطلاحی قرار باشه حرف بزنیم. اما ما عرضمون اینه که اگر ما یک روزی به این نتیجه رسیدیم که باز هم در حق الله، در خود حق الله خوب عنایت بفرمایید، باز جهتی که ما بعضی از آیین فقها را در این جهت بله نکته و تأملی داریم بر حرفش اینه که ما در حق الله هم اگر یک روزی به این نتیجه رسیدیم که ما حکم معلوم بود، موضوع هم معلوم بود، مصادیق هم معلوم بود، اما منطبق علیه حکم الهی برای ما مردد بود، میتونیم در اونجا هم مثل حق الناسی که هست ساری و جاری باشد؟ ما عرضمون اینه که اگر یک روزی حق الله علم اجمالی داشت یا بفرمایید حکم مشخص نبود، ما باید بریم به سراغ ادله اثباته. حالا انشالله تبارک و تعالی در بحث اینی هم که جایی که جریان احتیاط باشد ما نمیتوانیم بریم به سراغ قرعه. نکته مهمی محضرتون دارم عرض میکنم و همینجاست که آیا قرعه یک به عبارت بهتر دلیلی است در مقابل اصل یا نخیر دلیلی در مقابل اصل نیست. اگر جای جریان بله احتیاط باشد ما باید بریم به سراغ احتیاط، چون به عبارت بهتر ما علم اجمالی داریم که تکلیفمون یا دائر مدار بین این شخص است یا بین اون شخص است. در اینجا جاییست که ما باید بریم به سراغ احتیاط، حالا چه در شبهات تحریمیه باشد چه در شبهات وجوبیه باشد.
مثلا تعداد
نمازهایی که قضا شده میشه از حالا اینجا جاییست که ما عرضمون اینه باید مقداری همینجا هم به قول تعبیر اصطلاحی حرف بزنیم، باید با احتیاط پیش رفت، باید با احتیاط پیش رفت. میتونیم بگیم مثلا بگید که یه جا میدونیم که این یا برای زید است یا برای دیگری است، و جایی هم هست که مثلا بفرمایید از اباحات مطلقه هست، اصل اباحه، اصل اباحه که برای همه مباح هست. خب اینجا ما اشکال کنیم؟ بله میتونیم بگیم اینجا جاییست که ما باید احتیاط داشته باشیم. و آیا در اینجا احتیاط تامه؟ باید یکی رو ممنوع تصرف کنیم یا احتیاطاً به هر دوشون پرداخت بشه؟ ما عرضمون اینه که اگر جایی ما نتونیم بله احتیاط جاری بکنیم باید بریم به سراغ چی؟ به سراغ قرعه. اگر احتیاط جاری بشه نمیشه رفت به سراغ قرعه. این چند تا نکته رو عنایت بفرمایید که نکته های کارگوشاست. ما نسبت به قرعه عرضمون اینه که عمل به قربه قرعه و به عبارت بهتر جریان قاعده قرعه معمولا در حق الناس و اموال، و این وقتی است که شبهه شبهه چه باشد؟ موضوعی باشد نه حکمی. البته گاهی از اوقات هم میتونیم احکام را به تبع موضوعات درش جاری بکنیم، اما با واسطه میخوره. و اینجا یه چیزی هست که اگه خاطرتون باشه یه روزی صحبت حجیت اصل مثبت شد و حجیت نبودن و حجت نبودن اصل مثبت، ما قائل به این هستیم که اگر واسطه ما واسطه لزومی باشد که بینشون فاصله نباشد چه اشکال داره که ما بگیم اصل مثبت چه هست؟ اصل مثبت حجته. با کمال معذرت از کسانی که اصل مثبت حجت میدونن، در این قسمت ما قائل به حجیت اصل مثبت هستیم. خب وقتی که چون این شد، جریان قاعده قرعه در اینه که شبهات شبهات موضعه باشه، یک، دو، مقرون به علم اجمالی باشد، نه اینکه شبه بدویه باشه. در نتیجه دیگه جایی که جریان اصل براءت باشد یا اصول دیگر باشد، بگیم حتی جایی که جریان اصول دیگر باشد مثل اصل احتیاط، اصل تخییر، قطعا براءت جاری به فرم قرعه جاری نمیشه. و نکته دیگر این است که وقتی است که در حقوق الناس باشد، و نکته مهم دیگر این است که جایی است که احتیاط ما نه احتیاط تام باشد نه احتیاط ناقص باشد. و به عبارت بهتر وقتی که اینجوری نباشد ما میتونیم بگیم جایی است که بله قاعده قرعه جاری میشه. مثلا بفرمایید دو نفر در سر یک مالی، ثروتی، دیناری، به تعبیر اون روایتی که خوندیم، روایت جناب سکونی از امام صادق علیه السلام، آدرس روایت رو خدمتتون عرض کنم، وسائل جلد 18 باب 12 حدیث 1 خوندیم قبلا، که اگر بین دو نفر در یک دینار یا دینارین بفرمایی اختلافشون افتاد، اینجا جایی بود که گفتیم چه هست؟ ما می رویم به سراغ احتیاط. احتیاط دیگه جایی نیست که ما قرعه بزنیم بگیم که حالا قرعه به نام هر کس در آمد، ما این دوتا دینار رو یا یک دینار رو یا چند دینار رو بدین به یک نفر. تعبیر روایت این طوری بود: فی رجل استودع رجلا دینارین فستودعه آخر دینارا فضاء دینار منها. چون میدونید ودیعه دیگه زمان نداره، ودیعه زمان نداره. بله، دو دینار رو در اختیار کسی گذاشت، این در اختیار کس دیگری امانت گذاشت، یک دینارش از بین رفت. حالا ما چیکار بکنیم؟ اینو قرعه بزنیم یک دینار رو بدیم به همه کس، به یکی؟ بعد حضرت اینطوری فرمودن: فضاء دینار منها قال یعطی صاحب دینارین دینارن. صاحب دینارین را، اون که دو تا دینار داشته چون یه دینار از بین رفته، یه دینار میدیم و یقسم الاخر و بین هما نصفه. حضرت فرمودن که بله، اون دینار دیگر رو نصفش میکنیم و نصفشو میدیم. خب ظاهر از این روایت اینه که اینجا یه چیزی مقدم بر قاعده قرعه هست. نکته دقیقی از این روایت استفاده میشه و بعضی هم آمدن بله یک قاعده رو خواستن استفاده بکنن از این روایت به نام قاعده العدل والانصاف، والعدل والانصاف، بگن که در یه جایی که حقوق مختلفی دائر مدار بین یک موضوعی شد، ما نوبت به قرعه نمی رسد، ما قاعده عدل و انصاف رو جاری بکنیم. خب اینجا احتیاط در این که بفرمایید مشغول به حق و ناس هستیم، ما باید بریم به سراغ تصنیف و تسلیس و تربیع و حتی تقمیص و به اون درصدی تقسیم بکنیم تا حدی که به حق خودشون برسن. چون میدونید ید ودیعه ضمانت ندارد، ید امانت به عبارت بهتر ضمانت ندارد، و به عبارت بهتر یکی از جاهایی که باز تشخیص خیلی مهمه، فرق بین جریان قاعده احتیاط و عدل و انصاف و قاعده قرعه هست. ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که وقتی که جریان قواعد، یعنی باید برسیم به این قسمت با همین خصوصیتی که امروز عرض کردیم، ما باید مشکل و مشتبه و مجهول داشته باشیم، و مشکل و مشتبه و مجهول ما در کجاست؟ در جایی است که حکم مشخص است، موضوع و مصادیق هم مشخص است. شک ما در چه هست؟ شک ما در این است که به عبارت بهتر آیا منطبق علیه دارد یا ندارد. اینجا جای جریان قرآن میتونیم از این یک اصل کلی استفاده کنیم و اون اصل کلی این است که ما قاعده قرآن در جاییست که دیگه شک بدوی نداشته باشیم. پس در جایی که ما شک کردیم آیا تکلیفی داریم یا نداریم اصل براءت است. در جایی که دائر مدار علم اجمالی باشد احتیاط است. در جایی که تکلیف ما بفرمایید مشخص است و دائر مدار بین این فرد و اون فرد است، گاهی وقتا اگر هر دو ملاک واحد باشد میشه چی؟ میشه تخییر. آیا اینجاها جای جریان قاعده قرآن هست یا نیست؟ جای جریان قرآن به یقین نیست. و اینجاست که ما میتونیم بگیم که در بعضی از موارد تزاهم و تزادی واقع میشود بین ادله قرآن و بینی از ادله اصول عملیه. حالا چه بفرمایید براءت عقلی باشد چه شرعی باشد، اون بحث دیگری است که در مبانی اصولی باید بیان بشه. ما عرضمون اینه که همونطور که محضرتون عرض کردیم، گاهی وقتا ادله قرآن ما را در واسطه در ثبوت هدایت میکنه، نه اینی که در واسطه در چه باشد، واسطه در اثبات باشد. و این نکته بسیار دقیقی است که ملاحظه داشته باشید. و در اون قسمتی که آیا عنوان مشهور باشد یا عنوان مشکل باشد، اونها را ما به این نتیجه رسیدیم که به حمد الله اینها بفرمایید به نحو تقارب هستند، نه اینی که به نحو چه باشند، به نحو ترادف باشند. و میتونیم بگیم که حالا این مشهور یا مشکل یا مشتبه آن است که واقع مشخص است و ما نمیدانیم آیا همین واقع هست یا واقع نیست، و حالا جای جریان قرآن قطعا اینجوری. این خیلی با این نکات که عرض کردم دیگه کاملا موارد جریان قرآن مشخص میشود. و نکته مهمی که انشالله تأمل بفرمایید است که وقت تمام شد ببینیم انشالله جریان قاعده قرآن آیا در جایی است که واقعی باشد یا می توانیم بگیم قاعده قرآن واقع سازم هست. اگر یک روزی ما دسترسی به واقع نداشتیم، می توانیم از قاعده قرآن مثلا یک واقعی رو استخراج بکنیم؟ به قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، فتأمل تأملا شدیدا. اینجا جایی است که باید با کمال تأمل پیش بریم ببینیم جاری هست یا نی. انشالله تفکر بفرمایید، چون نزاع در اینه که آیا قاعده قرآن در موارد علم اجماری جاری می شود یا جاری نمی شود، در حق الله هست یا مخصوص به حق ناصر. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.